دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ باشید.
مستند فرهنگ چهره‌ای تکیده و آفتاب سوخته که سن کمش رو کمی بیشتر نشون میداد. لبخندی که معمولاً گوشه لبش بود و حجب و حیایی که در برخورد با دیگران داشت نشونه‌هایی بود که میشد اون رو با اونا شناخت. از شهرت پرهیز داشت. هنوزم که سالها از اون جنگ حماسه‌مند و پرشکوه گذشته همچنان محجور و گمنامه. سومین فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهران، شهید عباس کریمی.
عباس در سال 1336 در روستای قهرود در 60 کیلومتری کاشان متولد شد. دومین فرزند خانواده 8 نفره کربلای احمد که خدا این پسر را بعد از نذر و نیاز بسیار به او داده. تودار بود. درس و مدرسهش معمولی بود. نه شاگرد اول بود و نه تنبل. به دبیرستان که رسید راهی مدرسه دارالفنون تهران شد. کلاس ششم یا هفتم بود که دوباره برگشت کاشان و بالاخره هم در سال 1353 در رشته نساجی دیپلم هنرستانش را گرفت. امضای دیپلمش خشک نشده بود که یکی از دوستانش به قول ساواکی ها پای عباس را به خرابکاری باز کرد. نوار سخنرانی امام تکثیر می کرد، اعلامیه پخش می کرد و خلاصه از این جور کارها. بالاخره هم یک روز که سرگرم پخش اعلامیه بودند سر و کله ساواکی ها پیدا شد. عباس که تر و فرستر بود فرار کرد و دوستش را گرفتند. حالا دیگر عباس یک فراری به حساب می آمد. تنها راه خلاصی از زندان رفتن به سربازی. دفترچه گرفت و رفت خدمت. درجه دار وظیفه عباس کریمی. 14 ماه از خدمت زیر پرچمش گذشته بود که امام دستور فرار سربازان از پادگانها را داد و عباس فعالیت علنیش علیه رژیم شاه را شروع کرد. دوازده بهمن 57 وقتی امام داشت از پله های هواپیما پایین می آمد، عباس هم یکی از 10 جوانی بود که مسئولیتی در کمیته استقبال از امام به عهده گرفته بودند. مدتی بعد سپاه پاسداران تشکیل شد و عباس از اولین کسانی شد که در سپاه پاسداران کاشان اسم نوشتند. دوره خلق قائله های کوچک و بزرگ ضد انقلاب در 4 گوشه کشور بود. پاسداران جوان کاشانی هم مثل دوستان دیگرشان در بقیه شهرهای کشور راهی ترکمن صحرا و گنبد کاووس و سیستان و بلوچستان شدند. قرعه عباس به نام ایران شهر در سیستان و بلوچستان افتاد، جایی که او خیلی زود توانست درون محافل ضد انقلاب منطقه نفوذ کند و با جمع آوری اطلاعات لازم اسباب سرکوب شورش خوانین و اشرار مسلح را به دست پاسدارها فراهم کند. مقصد بعدی عباس مریوان کردستان، جایی که فرمانده سپاهش احمد متوسلیان، پاسدار جوان ورزیده کار کشته و شجاعی که اسمش دل ضد انقلاب منطقه را می لرزان.
حاج عباس از ابتدایی که وارد شهر مریوان شدند در قسمت اطلاعات اون موقع
محسن کاظمینی هم رسم شهید،
خب ما نیاز داشتیم که اون موقع عملیات های پی در پی رو برای پاکسازی مریوان انجام بدیم. مریوان منطقه بودش که تقریبا از 2 محور جاده اصلیش، یکی جاده بالا که بهش میگفتن، یکی جاده سرباباد، هر دو دست ضد انقلاب افتیده بود و کاملا جاده ناامن بود. شهر مریوان هم ناامنی خودشو داشت، ضد انقلاب حضور داشت، برعکس مختلف رو در تصرف خودش در آورده بود. نیاز داشتیم که کارهای عملیاتی پی در پی رو حاج احمد تعریزی می‌خواست بکنه انجام بشه و نیاز به اطلاعات این اولیه داشتیم. خدا روحش شاد کنه شهید کریمی رو، واقعا یک آدم جسور، شجاع و بسیار زیرک، یعنی کسی که دشمن رو در همون روزهای اول به خوبی شناخت و تاکتیکای اونا رو، حربه هایی که اونا به کار می زدن، شناخت خیلی خوبی از مسائل سیاسی، نظامی، کارهای مختلف ضد انقلاب پیدا کرد. نکته ای که وجود داشت این بودش که ما نیاز در کردستانات به دو تا اطلاعات داشتیم، یکی اطلاعات رزمی، یکی اطلاعات امنیتی. حاج عباس به دو تا خوب مسلط شد در اونجا و دلیل این کارم این بودش که حاج احمد میخواست به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنه و حتی همون روزای اول وادار شد که عباس از توانایی‌های خودش با خواسته‌ای که حاج احمد داشت به یه پتانسیل بسیار خوبی برسه و اون طراحی‌ها صورت بگیره.
عباس کریمی، جوان شهرستانی، بدون هیچ سلاح و تجهیزاتی، گاتک و تنها یا با یک همراه کار موسا را می‌کرد. کوره راه‌های پرپیچ و خم کوهستان‌های کردستان را تا رسیدن به مقر یکی فرعون‌های ضد انقلاب طی می‌کرد تا به آنها یادآوری کند کردستان جای آنها نیست. نتیجه مذاکرات عباس جالب، جایی که ضد انقلاب دور تا دور مقر را محاصره کرده بود و هر آن ممکن بود بریزند و سر عباس را گوش تا گوش ببرند، او از موضع بالا به سرکرده اشرار یادآوری می‌کرد: تضمین نمی‌دهم، اما اگر کاری نکرده باشی در امان. حالا یا کسی مثل علی مریوانی با تمام دار و دستش کلن از منطقه می رفت، یا محمود آشتیانی با گروهش خودشان را تسلیم پاسدارها می کردن، یا دیگرانی مثل عثمان فرشته نه تنها تسلیم می شدن که به عنوان پیشمرگ به جمع بچه های سپاه می پیوستن و تا شهادت می جنگیدن. آی که احمد متوسلیان از داشتن یک چنین نیروی اطلاعاتی کار کشته و نترسید چه حظی.
مسئول اطلاعات به اصطلاح منطقه غرب یه آقایی بود که حالا من اسم نبرم، ایشون گفتش برای اینکه به اصطلاح بچه‌ها دارن رو برون مرزی هم دیگه، ما با عراق هم محور باز کرده بودیم، با عراق هم به اصطلاح ارتباط داشتیم، تو داخل عراق هم باید کار می‌کردیم.
گفتن آقا هم رسم شهید،
یکی از این افسرای ضد اطلاعات ارتش رو که بازنشسته شده میاریم به شما آموزش بده. یه پیرمردی بود، خیلی آدم کاردان به نظر می‌رسید، اومد، من یادم نمیره، اومد تو اطلاعات سپاه. عباس برگشت گفتش که رضا، گفتم چه؟ گفت یکی از اون کارهایی رو که با هم انجام دادیم واسه این تعریف کن. وقتی تعریف کردم دیدم که کو ببخشید شما کجا آموزش دیدید؟ عباس گفتش که در دانشگاه امام خمینی. کو ببخشید شما باید به من آموزش بدید، خدا حافظ، ترتیب بدید من برگردم.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فجر.
مستند فرهنگ. دزلی و اورومانات که آزاد شدند، نوبت انجام یک عملیات برون مرزی. جنگ شروع شده بود و دشمن بعثی نیروهایش را تا کوههای کردستان گسترش داده بود. احمد متوسلیان و ابراهیم امت کنار هم نشستند و طرح انجام عملیاتی به اسم محمد رسول الله را ریختند. شناسایی سنگرهای دشمن و خطوط مقدم آنها و عقبه تدارکاتیشان کار چه کسی میتوانست باشد جز عباس؟
عباس جز گروه شناسایی بود که رفتند و تا شهر بیاره و توبیله عراق هم شناسایی کردند. یکی از دلایل پیروزی و موفقیت اولیه عملیات محمد رسول الله همون شناسایی دقیق.
گلعلی بابایی، نویسنده و محقق.
حالا با توجه به شرایط جوی و ارتفاع 9 متر برف و اون مشکلاتی که داشت، نگه داشتن اون منطقه کار سختی بود، ولی اینکه با اینا خودشونو برسونن به شهر عراقی و برای اولین بار بعد از هجوم سراسری دشمن ما بتونیم بریم تو خاک اون، این خیلی مهم بود و این متکی به همون اطلاعاتی بود که عباس کریمی و گروه اطلاعات سپاه مریوان داده بود.
همان روزهایی که احمد متفصلیان و نیروهایش در کردستان سرگرم انجام عملیات محمد رسول الله بودند، گروه دیگری از پاسداران سپاه هم به همراه نیروهای ارتش در جنوب مشغول آزادسازی بستان بودند. هر دو عملیات هم با موفقیت به سرانجام رسید. اما فرمانده سپاه به صرافت تشکیل سازمان رزم سپاه افتاده. این شد که از احمد و دوستانش خواست برای تشکیل یک تیپ جدید سپاه راهی جنوب شوند.
من یه مصاحبه داشتم با محسن رضایی وقتی که می‌خواستم برای کتاب هم پای سایه رو شروع کنیم و گفتیم آقا چی شد اصلا شما رفتی سراغ
گلعلی بابایی، نویسنده و محقق.
گفت که ما رصد می‌کردیم نیروها رو، فرمانده‌هامون رو و کاراشون رو نگاه می‌کردیم و بر اساس اون انگوش می‌ذاشتیم. ما دیدیم که عملیات محمد رسول الله با اون کیفیت اینا انجام دادن بدون اینکه ما پشتیبانی چندانی بکنیم، خیلی تونستن خوب ضربه به دشمن بزنن و کارو خوب پیش ببرن. این برای ما مهم بود که بلند شدیم با خود ایشون و با شهید محمد بروجردی و احمد متاسفیان گرفتیم داخل خطی که اینا عملیاتو انجام داده بودن، که دیدیم خیلی کار شیک و خیلی کار خوبی انجام دادن و این شد زمینه برای اینکه گفتیم آقا احمد تو خودت اینجا محدود نکن، بیا و برو بیا جنوب تیپ تشکیل بده و کار بزرگتری رو انجام بده.
تا زمانی که حرکت می‌خواستیم بکنیم از مریوان بیام، هیچ کسی نمی‌دونه چه مسئولیتی و چه کجا قرار بگیره. همه می‌بینن که
محسن کاظمینی همرسم شهید.
خب بعضیا شاخصه کارشون مشخص بود که چه کاره میشن. تا اومدیم تو دو کوهه، ابتدا اومدیم دسپول بعد دو کوهه. دو کوهه که بودیم حاج احمد در یه آخر شبی روی مقوای تنظیم کرد نوشت و پشت همین ساختمان ستاد دو کوه زد که جانشین من کی و به صدا ستاد و تر روابط عمومی تیپ همت باشه خدمت شما عد بکنم. نیروی انسانی پرسنل چی شهید دستواره قرار شد بشه، شهید کریمی قرار شد مسئول اطلاعات باشه، با شهید همت توافق کردن با شهبازی با هم دیگه و این قالب تیپ رو روی مقوّر نوشته نشد. این حکم مسئولیتیه مسئولین تیپ محمد رسول الله. همه صبح بگه رفت دادن نماز، بعد نماز اومدن چشمشون خورد به این مقوّر و متوجه شدن که قراره کی تیکاره بشه.
اولین عملیاتی که تیپ 27 در آن شرکت کرد عملیات فتح المبین، عملیاتی که گرچه 8 روز بیشتر طول نکشید اما برای همیشه خواب راحت را از چشم صدام و ارتشش گرفت. کجای دنیا نیروی حمله ور میتواند توپخانه دشمن را که کیلومترها پشت خط مقدم نبرد قرار دارد قبل از شلیک حتی یک گلوله کاملا تصرف کند؟ مسئول اطلاعات این چنین لشکری عباس بود.
عملیات فتح المبین یکی از عملیات‌های موفق
محسن کاظمینی همرزم شهید.
از همون تجربه شمال غرب، یعنی از تجربه کردستان مریوان، ما برای عملیات فتح المبین آوردیم. یعنی اون تجربه چی بود؟ ما در کردستان هر جا می‌خواستیم عملیات کنیم رو دشمن، دشمن رو دور می‌زدیم، یعنی احاطه انجام می‌دادیم، به جای دشمن می‌زدیم که دشمن فکرش نمی‌کرد و دشمن رو در محاصره می‌کردیم و فروپاشی یک مرکزی از دشمن دموکرات کماله رزگاری رو به راحتی با دور زدن و محاصره کردن همه مراکزش رو می‌گرفتیم. ما برای عملیات فتح المبین همین تجربه رو بردیم تو منطقه فتح المبین. به جایی که از لجمن دشمن حمله کنیم و نقطه لجمن رو بگیریم، اومدیم ابتدا کاری که کردیم قبل از اینکه با دشمن در لجمن درگیر بشیم توپخانه دشمن رو گرفتیم. توپخانه معمولا جایی قرار گرفته که 2/3 عقبه خطه یا مثلا 1/3 عقبه خطه قرار گرفته، معمولا اینطوری هستش. اگر یه توپخانه 18 کیلومتر برد داره حداقل 9 کیلومتر 8 کیلومتر 10 کیلومتر پشت خط قرار گرفته. ما میرفتیم توپخانه دشمن رو گرفتیم با اطلاعاتی که بودیم. خب عملیات فتح المبین عملیات بسیار خوب موفق و این کار اطلاعاتی رو میرسون.
در جایی که حاج احمد چند ماه پیش از سفر لبنان برنگشته بود و اسیر شده بود، فرماندهی لشکر به عهده حاج ابراهیم همت بود. عملیات که نزدیک شد، همت فرماندهی یکی از ستیپ لشکر را به عباس کریمی سپرد. همانجا بود که عباس نشان داد در فرماندهی هم دست کمی از کار اطلاعاتی ندارد. زمستان سال 62 زمان انجام عملیات خیبر بود، عملیاتی که در آن ابراهیم همت از دست نرفت، نه به دست آمد. لشکر فاتح بسیاری از عملیات‌های بزرگ سپاه اسلام علمدارش را از دست داده بود. چه کسی میتوانست جای خالی همت را پر کند؟ از کادر اولیه لشکر فقط دو سه نفر باقی مانده بودند و از بین آنها فقط عباس بود که تجربه فرماندهی مجموعه بزرگی چون یک تیپ را داشت. تنها گزینه او بود. تلاش بسیاری کرد که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند، اما در نهایت نتوانست. عباس کریمی سومین فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله شد.
همت شهید شد. حالا قرار بر این بود که یه شخصی رو به عنوان فرمانده لشکر منتخب بکنن، که یادمه آقای شمخانی آمد توی پادگان دوکوهه توی حسینیه بچه های لشکر ده سید شهدا، تو اون موقع هنوز حسینیه دوکوهه
عاصم صادقی همرزم شهید
همین حسینیه شهید همت هنوز کامل نشده بود. لذا عباس کریمی و آقای شمخانی آمد توی حسینیه سید شهدا معرفی کرد به عنوان فرمانده لشکر. باز همون چهره مظلومیتی که گفتم بار اول دیدم اینجا دوباره برام نمایان شد. اصلا برای ما غیر قابل تصور بود که یه فرد لاغر قد کوتاهی مثلا به عنوان فرمانده لشکر بخواد مثلا منصوب بشه. حالا نسبت به همت یه خود ایشون لاغرتر بود.
همت عمرها در رابطه با مسئله کردستان میگفتن که این ملت ملت ستم کشیده‌ای هستن.
تا زمستان سال 63 که زمان انجام عملیات بدر بود یک سالی باقی بود و تمام سعی عباس در این یک سال انجام درست وظیفه‌ای بود که به عهده‌اش گذاشته بودند. در یکی از برگ‌های دفتر خاطراتی که از او جا مانده در توصیف یک فرمانده خوب نوشته است: سلامتی جسم، فزونی علم، مشورت با دیگران، سعی صدر، نداشتن حس انتقام، برخورد با افراد تحت فرماندهی از راه ارشاد و موعظه، در کنار همه تاکتیک ها و از همه مهمتر فاصله نگرفتن از خداست. فرماندهی که ابتکار عمل نداشته باشد تسلیم است. ابتکار عمل سلاح برنده مؤمن است و اینها همه خصوصیات خود او بود. خصوصیات فرمانده خوب لشکر 27 محمد رسول الله عباس کریمی بود.
یکی از ایده‌های اعتقادی
عاصم صادقی همرزم شهید
با 4-5 نفر دائما مشورت میکرد. یکی شهید اسواره بود که جانشینش بود، یکی سعید سلیمانی بود که مسئول عملیاتش بود، یکی شهید عبادیان بود که مسئول تدارکاتش بود، یکی مجید رمضان بود که رئیس ستادش بود. این 4 نفر دائما با مشورت با عباس بودن. یادم یه بار یه بخشنامه اومد تو سطح لشکر که سال 63 برج 5 و برج 6 برای اولین بار سپاه میخواست تصمیم بگیره که حق ماموریت بده به سپاهی ها. عباس کریمی اومد با 4-5 نفر مشورت کرد. یادم اون زمان عاشق حسین انصاریان هم اومده بود. یه جلسه گذاشتن 5-6 تایی با همین شهدایی که گفتم مشورت کردن. عباس به این نتیجه رسید که اون بخشنامه رو بایگانی کنه و بایگانی کرد. استدلالش این بود که اگر چیزی با عنوان حق مأموریت بیا تو مجموعه سپاه، بچه ها دیگه شاید بعضن تزلزلی درشون به وجود بیاد برای حق مأموریت بیان، نه برای جنگ. ولی اون در جایگاهی قرار گرفته بود تو اون سال بحران جنگی به این نتیجه رسیده بود، مشورت هم کرده بود و این بخشنامه بایگانی شد تا زمانی که ایشون شهید شد.
عباس از
رضا غزلی همرزم شهید.
بچه ها جبه نارنجک که به سلو ورده بودن ما برداشتیم و بردیم تو کانال و یا زهره من یه وقتی کردم که به سلو نامی خوشدل گفته بود اومده بود. خوشدل مالیوت کازنه. گفت بچه ها برید کنار، برید کنار. دو تا تانک، یه دونه تانک رو زد.
یه دونه تانکی زد، اینا فهمیدن ما موشک داریم، یه خود عقب نشستن، اومدن بران دومیرم زد، دو سه تا تانکو که زد، من نگاه کردم دیدم عباس داره میاد از روی دژ داره میاد بیاد بالا، داد و بیداد که عباس نیا، دیدم متوجه نیست، دویدم که عباس رو هولش بدم از اون ور بیاد، دیگه نفهمیدم چی شد. بچه‌هایی که اونجا بودن، بچه‌های مخابرات دینی بهشتی و بچه دیگه، گفتن که تیر خورد تو این آرنجم، این آرنج من یادگار عباس، اومدم عباس رو نذارم بیاد که بهش تیر بخوره، تیر خودم خوردم. بچه‌ها میگفتن که چون خیلی ما با هم رابطه عاطفی داشتیم با هم دیگه، خیلی با هم رفیق بودیم، خب معمولا فهمد لشکر وقتی به اصطلاح کسی شهید میشه آقا ببریدش، ولی بچه‌هایی که به اصطلاح بعد از ما اونجا بودن گفتن، یعنی تا زمانی که به اصطلاح من به هوش نیامده بودم، میگفتش که عباس اومد وایساد بالا سرت تکون داد، رضا دست میکشید رو سر صورتت، رضا گفت، همین که چش دوا کردی گفت خب بچه‌ها این زنده است ببریدش، همین میگه ببریدش، میره اون طرف دژ به اصطلاح بنا بود دژ رو بچهای تخریب بزنن آب بیفته زیر تانک ها. خب همینطور که به اصطلاح تانک ها بودن، بچهای این عراقی ها خمپاره 60 زناشون هم اومده بودن، میره عباس اون طرف تر خمپاره 60 میخوره پشت سرش.
مستند فرهنگ. مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ. مستند فرهنگ.
گفته بود یا زهرا رمز زندگی من است. در عملیات فتح المبین که با رمز یا زهرا شروع شد مجروح شدم. با زنی ازدواج کردم که اسمش زهرا است. تولد بچه‌ام هم در بیمارستان حضرت زهرا است. نه در دفتر خاطراتش و نه در گفته‌هایش چیزی از واقعه روز پنج شنبه 23 اسفند سال 1363 نگفته بود. از روزی که ترکش خمپاره دشمن در گرماگرم عملیات بدر به کاسه سرش نشست. اما نه، انگار چیزی هست. رمز عملیات بدر هم یا زهرا بود.
شبانگاه بسیار آرامی رو برای شما هموطنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. سپاسگزارم از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید شنونده برنامه های این شبکه رادیویی باشید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اینا که از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شنوندگان ارجمند و همراهان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم. عرض ارادت دارم به شما هموطنان عزیز که از طریق امواج شبکه رادیو شنونده این گزارش هستید. از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی گزارش تقدیم شما میکنم با موضوع رونمایی از کتاب حاج جلال، خاطرات حاج جلال حاجی بابایی از ایثارگران و رزمندگان غیور 8 سال دفاع مقدس، که خب پدر گرانقدر جای دکتر حاجی بابایی هم هستن، که میخوایم در ارتباط با این کتاب در خدمت جای دکتر قرداقی باشیم، مدیر عامل محترم انتشارات سوره مهر، که توضیحاتشون رو خواهیم شنید. عرض سلام و ادب دارم.
بندم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. در 40مین سالگرد آغاز دفاع مقدس هستیم و خب انتشارات سوره مهر که در سالهای اخیر در حوزه ادبیات دفاع مقدس آثار متعددی رو منتشر کرده، در 40مین سالگرد هم تعداد قابل توجهی کتاب در حوزه ایثار و شهادت و خاطرات دفاع مقدس و خاطرات رزمندگان منتشر کرده و رونمایی شد. در جلسه که برگزار شد و خدمت عزیزان بودیم، این کتاب کتاب دیار همدان هست و از یک رزمنده‌ای که از دل مردم در جبهه های نبرد حضور داشته، کتاب با صفا و خوشقلمی که یک نویسنده خوب اردبیلی اون رو نوشته، در حضور ریاست محترم حوزه هنری جناب استاد سرهنگی به عنوان پدر ادبیات پایداری ایران و جناب آقای دکتر حاج بابایی در کنار خبرنگاران محترم رونمایی شد و از همین امروز در فروشگاه های سراسر کشور در دسترس علاقه‌مندان، در کنار اون سامانه ویژه‌ای رو ما برای هفته دفاع مقدس تحت عنوان 8 شنا.ir تدارک دیدیم، که این کتاب ها به شکل 20% تخفیف و با ارسال رایگان به سراسر نقاط ایران در دسترس علاقه‌مندان هست. این کتاب هم به این سامانه از امروز اضافه میشه.
خیلی سپاسگزارم و برات آرزو موفقیت.
سلامت باشید. متشکرم.
در ادامه این گزارش میخوام در خدمت استاد سرهنگی باشم، چهره برجسته و نام‌آشنای حوزه ادبیات مقاومت و پایداری، که در ارتباط با این اثر ارزشمند توضیحات رو به شما دوستان شنونده ارائه خواهند کرد. استاد خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
سلام، منم هم حضور شما سلام عرض میکنم و هم شنوندگان عزیزتون. کتاب حاج جلال یک ادبیات روستایی جنگ از یک خانواده روستایی است که اینها تقریبا کار کشت و زرعشون رو رها میکنن تقریبا و میرن به جنگ. شاید تو دنیا اصیل‌ترین گونه ادبی همین باشه که کسانی که نظامی رسمی نیستند و برای جنگ شدن هم تربیت نشدن، اینها میرن برای دفاع از آب و خاکشون، چون میدونن این خاک داره نون اینا رو داره میده و عشقی دارن به این زمین و میرن و دفاع میکنن. خود حاج جلال که پدر این خانواده است و همسر ایشون افروز خانم بسیار جدیه تو تربیت این بچه ها و اینها خانوادگی رفتن در دل جنگ، یعنی خانوادگی. و حتی داره مادرش میگه که ما 8 سال لباس سیاه از تنمون بیرون نیامد. این کتاب ها یعنی قیمت تمام شده جنگ برای ما که امروز این چراغای خوشگل بالا سرمون روشن.
درود بر شما، خیلی زیبا صحبت کردی، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، قربان شما.
گفتاریش
اکثرا وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکان هم زیاد شده،
درگیری های ریهشون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل. چند تا سیستم مختلف بدنشون رو اینا درگیر میکنن، به این زودی ها مرخص نمیشن و واقعا مریضای بدحالیه.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده مریضاشون رو نمیبینن که چه وضعیتی دارن. خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمیکنن که مریض تو چه شرایطی داره سر میکنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا میکنن، تب دارن بعضیاشون، بی اشتباه هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمیکنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنه یه درصد، خب میگه من اگه کرونا بگیرم بیماری زمینه‌ای ندارم، چیزی نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن،
زیاد ریه‌شون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد اینتوبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده‌هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.